بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیثی از امام صادق علیه السلام، ابو ولاد حنات که از ثقاته، این حدیث از امام صادق نقل میکنه، حدیث دوی باب 104 از ابواب و آداب العشره است. آداب معاشرت در آخر جلد 8 از وسائل شیعه به تناسب سفر حج بیان شده. ابواب زیادیه. باب 104 حدیث 2. قال قال اربع من کن فیه کمل ایمانه. چهار چیز در هر کسی باشد ایمانش کامل میشه. و ان کان من قرنه الی قدمه ذنوبا و ان کان من قرنه الى قدمه ذنوبا لم ينقصه. اگر از فرق تا قدم هم غرق گناه باشه، اگر این چهار صفت رو داشته باشد ایمانش کامل خواهد شد. ببینیم این کدام چهار صفته. یا اگر انسان سر تا پا غرق گناه باشه بازم ایمانش کامل میشه. و هو صدق و اداء الامانه و الحیاء و حسن الخلق. اول صداقت و راستی و راستگوییه، دوم ادای امانت، سوم حیاء شرم، و چهارم حسن خلق است. معنی حدیث این نیست که انسان این چهار صفت داشته باشه سر تا پا هم آلوده اینا بماند. معنیش این است اگر این چهار صفت باشد آلودگی های به گناه از بین میبرد. بسیاری از گناهان بر اثر خیانت ها، دروغ ها، بی حیایی ها حاصل میشه. اگر انسان دارای صدق و امانت و حیا باشه آلودگی ها از بین میره. مثلا معنی حیا همینه. حیا یعنی منظره گناه رو که میبیند نفس و روح او ناراحت میشود، انقباض پیدا میکنه در مقابل حیا، یه حالت تنفر، شرمندگی. خود این حالت حیا عاملی است برای از بین بردن گناه. و دیگری هم مسئله حسن خلقه. بسیاری از گناهان بر اثر عصبانیت ها، کج‌قلی ها، بد اخلاقی ها، دشمنی ها بر اثر بد اخلاقیه، اختلافات بر اثر بد اخلاقیه، کینه ها بر اثر بد اخلاقیه، حسادت ها. اگر حسن خلق بیاد مساوی اخلاق برچیده میشه. این باب 104 جالبه. 36 تا حدیث داره، همش درباره حسن خلق. یک باب با 36 حدیث از معصومین درباره حسن خود. یکی دو تای دیگرش هم بخونم بعد جمع‌بندی و نتیجه گیری. امام صادق در حدیث دیگری، حدیث 15 این بابه، 15 104 می فرماید ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله. خداوند به بندگانی که اخلاقشون خوبه و سخن دارن همون ثواب رو میدهد که به مجاهدین راه خدا میده. جهاد کار بسیار مشکل چیده و مهم، آیانش هم بسیار جاها شهادته. می فرماید همون ثوابی که به مجاهدین فی سبیل الله داده میشه به آدم هایی داده میشد که اخلاقشون اخلاق خوبی. حدیث دیگری که حدیث 28 این بابه از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود حسن الخلق نصف الدین، اخلاق خوب نصف دیانت انسانه. 50% دین حسن خلقه. حدیث دیگری هم عرض کنم، شماره شوشتم در همون بابه، بازم از پیغمبر اکرمی، اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. اولین چیزی که در روز قیامت در میزان حساب کتاب حسنات گذاشته میشه حسن خلقه. 36 تا حدیث در این باره. این چه مسئله است که اینقدر دارای اهمیت؟ در اینجا یه تحلیل روشنی هست. آن این از جامعه بشری افرادش مثل آجرهای بنا هست. این جامعه وقتی جامعه میشه که این آجرها با یه ملات به هم بپیوندن، ملات آجرهای جامعه انسانی محبت، محبت بیاد اینا به هم میپیوندن میشه یه عمارت. بله یه مش مصالح روی هم ریخته و به هیچ دردی نمیخورد خواهد. این محبت نشانش چیه؟ نشانش حسن خلق. با محبت سخن گفتن، مؤدب بودن، خیرخواه بودن، دارای لبهای پر از تبسم بودن، از کلمات خشن پرهیز کردن میشه حسن خلق. و این سبب محبت میشه. محبت که شد اون عامل پیوند اجتماع بشری حاصل میشه. حالا این محبت و حسن خلق همه جا باید باشه. اول از خانواده شروع کنیم. پدر و مادر نسبت به فرزند با اخلاق خوب صحبت کنن، مؤدبانه صحبت کنن، تحقیر و توهین نکنن. زن و مرد، پدر و مادر نسبت به یکدیگر نها باید رعایت حسن خلق کنن، ادب کنن. بسیاری از طلاق ها و از همپاشیدگی خانواده ها، خانواده ها و در به در شدن بچه ها بر اثر سوء خلقه. این یه از خشن میزنه و خشنتر میزنه و خشونت تصاعدی جلو میره، محبت تصاعدی پایین میاد، خشونت تصاعدی بالا میاد. این باعث میشد دعوایی بشد و منجر بشود به جاهای بسیار بد و خطر. از محیط خانواده میام بیرون، میام وارد محیط اجتماع میشیم. تو این اداره ها مأمورین با مردم برخورد خوب داشته باشن، خیال نکنن از مردم طلبکارن، بدونن خادم مردمن. از بیت المال که متعلق به مردمه حقوق میگیرن که خدمت کنن. امام قدس سره الشریف چه تعبیر زیبایی میکرد، میفرمود این مردم ولی نعمت ما هستن. و وقتی این طوریه، کارمند اداره باید چرا هم برخورد کنه؟ متکبر، طلبکار، اخمو، این باعث میشه دولت و ملت از هم جدا میشن. ارباب رجوع هم باید مؤدبانه برخورد کنند، با اخلاق، سلام، احوالپرسی، معذرت میخوام، جسارت نباشه، این مشکل ما رو حل کنید، ممنون خواهیم شد. اینا که حرص نداره. اگر ارباب رجوع و همچنین مسئولین و موظفین با اخلاق خوب با مردم رفتار کنن، انسجام بین دولت و ملت پیدا میشه. از اینجا میریم اون طرفتر، جناحایی در اجتماع هستن، اینا بالاخره متعلق به یه مملکت هستن، باید با هم تعامل داشته باشن. اگر با اخلاق خوب با هم رفتار کنن، پیوند محبت در میان اونها پیدا میشه. اگر رقابتی هم باشه، رقابت سازنده و مفید خواهد بود، نه مخرب. متاسفانه در رسانه ها من میبینم نشانه های از تخریب در میان جناها نمایان شد. این کار خیلی خطرناکیه. این برای اون بزنه، اون برای اون بزنه، یک دیگر تخریب کنن، مردم هم همه شون رو کنار میذارن. نتیجه شده اگر انتقادی از هم دارن، تو همه با ادب و محبت باشه، برخلاف دوستی نباشه. میایم فراتر بین مذاهب اسلامی، فرض کنید فلان وهابی حرفی داره، من حرفی دارم، نباید اینو به صورت توهین و تحقیر مثل آنچه اخیراً معمول شده میان این وهابی های تندرو و صدفی های متعصب برای اثبات مذهب باطل خودشون متوسل به انواع توهینها به شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت میشن. این جز کینه و عداوت نتیجه ای نداره. بنشینید بحث کنید مؤدبانه، بالاخره خیلی از مسائل با بحث حل میشه. اونی هم که نشد، کلان علا مذهبه. اخلاق پیغمبر فرمود، من ترجم میکنم، کنار قبر پیغمبر این همه روایت حسن خود رو بذاریم کنار، بعدم بگیم خادم حرمین شریفین هستیم. پیغمبر دستورش این است که اول ما یوزع فی المیزان حسن خود، دستور دیگرش این است حسن خود نصف الدین، سودیانت با خشونت و توهین و تحقیر که دین کسی نمیشه ثابت بشه. نفرت، کینه، عداوت پیدا میشه. بیایم به آخرین مرحله، آیان اهل علم، مبلغین، تعاملی با مردم دارن، میخوان ارشاد کنن، هدایت کنن. اگر تکیه بر حسن خلق کنن، به سرعت در میان جمعیت تبلیغات اونها پیشروی میکنی با محبت، با صمیمیت. خدا نکند روحانی و اهل علم خشن باشه، بد اخلاق باشه، اخمو باشه، سخنان خشونت آمیز بگه. صریح قرآن و لو کنت فظا غلیظ القلب نتیجه چیه؟ انفضوا من حولک، پراکنده میشه. من این داستان رو گاهی گفتم، شاید شما عدهتون نشنیده باشید، از من اونا هم که شنیدن حکیلی باشید. یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت من رفتم در یکی از مناطق، یه عالمی رو دیدم در اونجا سواد زیادی نداشت، اما بقدری محبوب به قلوب مردم بود که مردم مثلا میپرستیدن. گفتم دیدم رمز این موفقیت که تو اعماق تمام دل جا کرده چیه؟ یه وقت دیدم یه نفر از این روستایی آمد، آقا گفت احواله چطور بانن گرد؟ با الحمدلله خیلی خوبم. مچه ها چطور بانن؟ خیلی خوبم. گفت شنیدم گاوت مریض شده بود، حالش بهتر شد؟ گفت دینم به فکر گاو مردم هم هست، اگر کسادت پیدا کردن احوال پاسی اونم میکن. فهمیدم رمز نفوذش این اخلاق و اظهار محبت نسبت به اونها بودی. سرمایه زیادی نمیخواد، اما درآمد و بازدهش بسیار زیاده. من تأکید میکنم بیش از همه برای ما اخلاق لازم. شما خودمون معلم اخلاق میگیم، ممکن خودم سیاست مدار بگیم من معلم اخلاق نیستم. ما معلم اخلاق میگیم تو خانمون، با همسایمون، با دوستانمون، با فرزندانمون. بعضی خانواده ها شکایت دارن از بعضی از آیون، اینها با خشونت رفتار میکنن. پناه بر خدا اگر اونطور بشه. کسانی که چنین باشد یه وقت خشم خدا بهشون میگیره و چنان پرتاب میشن از این محیط و میرون که دیگه هرگز پیداشون نمیشه اینجا. بترسیم از کیفر الهی. اگر این فرمود چهار چیز است در هر کسی باشد، این ایمانش کامل میشه. هرچند از فرق تا قدم فرق گناه باشد. یکی صداقت است و دیگر امانت است و دیگر حیا و دیگر حسن خلق. امیدوارم خداوند توفیق عمل به همه ما مرحمت بفرماید. برگردیم به سوی بحث فقهمون. پس در فرع دوم از فروع مسئله 48 از مسائل متفرقه استطاعت سخن در این بود که اگر کسی مستطیع شد حجی نرفت، بعد ناتوان شد، آیا نایبی بفرستد یا نفرستد؟ گفتیم ظاهر روایات این است فرستادن نایب واجبه. یه دونه اشکال داره که این اشکالش رو در آینده حل میکنه. حالا علا فرض الوجوب که باید بفرستد، آیا چه امید زوال عذر باشد چه نباشد؟ در هر دو صورت باید نائب بفرستد؟ فرمودن نه، اگر مأیوس از زوال عذر بشود بفرسته، اما اگر امیدوار است انتظار بکشد تا عذرش زائد بشه، بیماری برطرف بشه، از زندان آزاد بشه، جاده باز بشه، نوبت حجش برسه بله. پس مار زمینه یعصی مشهور معروف این بود، اما هرچی روایات باب رو نگاه کردیم دیدیم در روایات ششگانه ما، هشتگانه ما، سخنی از رجا و یأس نیست. فقط یه مورد بود که مورد یأس بود، نه تقیید به یأس. یه مورد، دو مورد، مهم نیست، تقیید به یأس نبود، سؤال از یأس بود. اینکه باید ندارد. سخن در این است که آیا ما می توانیم تقیید به یأس کنیم؟ نداره. هیچ کدام تقیید به یأس نداره. اجازه. گفتیم دو راه آمدن برای قید یأس پیدا کرد. یعنی پیدا کردیم. یه راهش که در کلمات مرحوم آقای حکیم بود، تکرار میکنم، گفتن تکرار کنید، این است که بدلهای استراری در صورتی به سراغش می روند که تمام افراد اختیاری از دست بروند. تکرار می کنم، بدلهای استراری مثل تیمم در صورتی به سراغش می روند که تمام افراد اختیاری مثل وضو از دست بره. نه اول وقت آب پیدا کنه، نه وسط وقت، نه آخر وقت. تمام افراد اختیاری که وضو هست از دست رفت، اون وقت میریم سراغ بدل استراری. اما اگر اول وقت آب نداره، امید است که آخر وقت آب پیدا کنی، نمیتونی تیمم کنی، نماز بخونی. یه تعبیری در فقه دارن، تعبیرش چیه؟ میگن لا یجوز ال بدار فی ساعت الوقت. بدار یعنی مبادرت، یعنی سرعت. لا یجوز ال بدار فی ساعت وقت. در کتب فقهی از مسئل بدار. چرا؟ چون ارتکاز عرفینه دستت که از کامل به طور کامل کوتاه شد، دنبال ناقص برو. وقتی دستت به کامل میرسه، دنبال ناقص نرو. بیام در ماننفی هم همینو بگیم. بگیم امسال نمیتونه از به جا بیاره، سال آینده به جا بیاره. اگر تا آخر عمر مایوسی، دستت به حج کامل نمیرسه، برو نائب بگی. این ارتکاز عرفیه، ابداد استراری و ناقص کامل، طبیعت ناقص کامل همینه. این بیان ایشون. ما یه اشکال کردیم. اشکالمون این بود، این در جاهاییست که فوریت لازم نباشه. مثل نماز، اول وقت و وسط وقت و آخر وقت همش جایزه، فوراً نیست. اما حج فوریت داره. وقتی فوریت داره، دستت نمیرسد، باید همون سال نائب بگیری و فوراً بفرستی. این فوریت مشکل ایجاد میکنه در مسئله حج، که ما همون سال اول نائب بگیریم. پس قیاس اینجا به باب صلات، قیاس ملفارقه. بله، ممکن است ما از این اشکالی که کردیم یه جواب بدیم که آقا، فوریت مطلوبیست و حج مطلوب دیگر. در دود مطلوبه، فوریت مطلوبیست و استحج مطلوب دیگر. کدام از این دو مهمه؟ فوریت مهمتری، استحج اصلحت مهمتره. شما به خاطر فوریت امسال نائب میگیری، اصلحت رو از دست میدی، بذار سال آینده خودت برو زیارت خانه خدا. تکرار میکنم، فوریت لازمه، مطلوبه، حج مطلوب مهمتری. به خاطر فوریت نرو سراغ نائب امسال، بذار سال آینده اصل حجت حفظ بشه، ولو فوریت از دست رفته. بنابراین بیان مرحوم آقای حکیم رو با این عبارت ما زنده کردیم و احیا کردیم، گفتیم این دلیل دلیل خوبی برای ما میشه. واقعا فوریت حج مهمتر است. دلیلش همون مراجعه به عرفه. شما باید بدهی تو فورا بپردازی. آیا فوریت پرداختن بدهی مهمه تره یا اصل بدهی؟ اصلش مهمتره. خب اجازه بدید. و اما بیان دوم، بیان دوم این است انصراف بگیم. بگیم بابا این روایات مطلب بود دیگه. میگفت هر وقت مشکل پیدا کرد یا بیمار شدی نائب، خواه امید زوال باشد یا نباشد حساب داشت، خواه امید زوال باشد یا نباشد، همه امسال بگیم، همه امسال باجب وجودشان فوری. انصراف اطلاقات به جایی که امید زوال نباشد است. اگر مشهورم فتوا دادن روایتی مقید به یأس نبوده، یأس از انصراف اطلاقات به صورت یأس پیدا کردن. درست؟ در اینجا میشه بگیم این هر دو وجه شاید ریشش یکی. سرچشمه انصراف همون ارتکاز عرفی که مرحوم آقای حکیم بیان کرد. چرا منصرف میشود به حالت یأس این اطلاقا؟ برای اینکه ابدال اضطراریه در صورتی به سراغش میرن که تمام افراد اختیاری از دست برود. درست؟ بنابراین مطلب کاملا روشن شد که ما قید یأس رو باید بزنیم، چاره ای نداریم. و الا این و الا رو هم دقت کنیم، در عصر زمان ما همه گرفتار مشکل میشن، چون در زمان ما همه گرفتار مشکل هستن. بنده وسطی میرم تو نوبت برای 8 سال دیگه، خب برم امسال برای خودم یه روحانی کاروان رو استنابه کنم، نائب بشه بره فورا. به تعداد روحانیین کاروان ها، اون کسانی که میتوانند، یا کارکنان کاروان ها، یا اطباء، یا اونهایی که نیابت قبول میکنند، افراد برن. چرا؟ بگن به علت این که فوریت داره استنابه. ولو مایوس نیستیم، احدی به این فتوا قانع میشه، کسی این فتوا رو داده. دلیل چی؟ نمیدونیم. حالا نمیدونیم در زمان معصومین افرادی که عذر موقت داشتن چه کردن، روایت که نداریم جز این روایات، نمیدونیم. و من عجب که مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه مسئله اینکه یأس شرط نباشه میفرماید که یأس شرط نی، ولی عملا این همه مقلدینی که میرفتن تو نوبت سرنوشتشون چه میشد؟ چه کار میکردن؟ چیکار میکردن به اینها؟ بعید میبینم. اللهم الا یقالی، اللهم بگم هیچ هم پیدا نکنه خیلی کلام. اللهم الا یقال، فرق است بین عذر عام و عذر خاص. تو نوبت حج رفتن عذر عام همه باید برن. این غیر از این است که من مریض بشم شما سالم باشی، شما بری من نرم. عذر عام رو با تحمل کرد، باید همه برن تو نوبت، اما عذر خاص ممکن است بگیم تحمل نکن، برو نائب بگیر. فرق بین عذر عام که این هیچ کس نمیگه برن همه نائب بگیرن، عذر خاص که ممکنی کسی بگه بگیرن. جمع‌بندی کنم این مسئله رو پایان بدیم، میخوام بریم سراغ صورت سوم مسئله، اونجایی که استقرار پیدا نکرده است، اونجا هم بحث قابل ملاحظه ای داره. جمع‌بندی این شد، ما جزء کسانی هستیم که علل حساب میگیم متوقفیم در وجوب استنابت، بدن جزء متوقفین هستیم تا مسئله بعد درست بشه. ولی مشهور گفتن بله، ما میگیم مخیر هست نائب بگیری یا بذار بعد از مردنش، الان نائب بگیره یا بذار بعد از مردنش. فعلا ما متوقفیم، فتوا به وجوب استنابه در حال حیات نمیدیم. یک دوم این است، لو قلنا به وجوب الاستنابه مقید به یأس میکنیم. علت یأس چیه؟ ملاک یأس این است که مایوس بشه، دیگه مایوس بودن. آدمی سیه بیماری داره که دیگه امید نداره، جانبازانی که نمیتونن حرکت کنن، ابدا نمیتوانه حرکت کنه، قطع نخاییه، مایوسه دیگه، خصوصی داریم میگیم. سوم هم گفتیم این عذر مراد عذر خاصه، عذر عام معیار نیست، هیچ کس در عذر عام نمیگه همه باید استنابه کنن فوراً ولو مایوس نباشه. دلیل قید یأس یکی بحث ابدال اضطراریه و ارتکاز عضو در ابدال اضطراریه بود، و یکی هم انصراف بود که گفتیم شاید ریشه هر دو به یکی برگردد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.